العارف في دمه في اللوح والقلم، الرابط على جميع السياسات والحكام، العبد المعيد والرسول المصدد، المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العظيم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلواتي خاتمة عليهم. شب ولادت با سعادت امام جواد سلام الله علیه هست و توفیقی دست داد تا چند دقیقه در خدمت عزیزان در این زمینه سخنی بگوییم. امام جواد در شرایط خاصی به دنیا آمدن و در شرایط خاصی پرچم امامت رو به دوش کشیدن و از همون لحظه تولد مثل سایر ائمه بزرگوار آثار امامت و بزرگی در وجود ایشون مشهود بود. حکیمه سلام الله علیها عمه بزرگوار ایشون وقتی که میگه من وارد اتاق شدم به همراه اون خانمی که قابله بود، لحظه‌ای که قرار شد که ایشون به دنیا بیاد دیگه ما چیزی ندیدیم. یک مرتبه کودک رو و نوزاد رو در ظرفی دیدیم، در تشتی دیدیم با یک لباس نازک برتن و با صدای مشهود این آیه شریفه را تلاوت می‌فرمود که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. امام جواد سلام الله علیه در سنین ظاهرا کودکی بودند که امام رضا سلام الله علیه به شهادت میرسند و پرچم امامت رو ایشون به دوش میکشند. همون موقع هم گاهی این مباحث بین بعضی از افراد که یه مقدار ضعیفتر بودن یا معتقد نبودن مطرح میشد که یک امام 4-5 ساله چجوری میشه. خب قطعا بعضی از اصحاب رو این مسئله به خودش آلوده میکرد تا اینکه مناسبات مختلفی پیش میامد، مقام علمی، مقام تقوایی، جاذبه عجیبی که امام سجاد داشت مسئله رو روشن میکرد. علاوه آیات قرآن که در مورد یحیای نبی در سن کودکی میگه و آتیناه حکمت صدی یا ما در کودکی به او حکم و حکمت و نبوت دادیم، یا در مورد عیسی نبی سلام الله علیه که در قرآن از قول عیسی نقل میکنه که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا در گهواره عیسی به سخن میاد، یا در مورد سلیمان که در سن کودکی به جانشینی پدرش داوود مشغول کار شد. از این مسئله دیگه کم کم از میان اذهان برطرف شد. یکی از نقاط ابتدایی حرکت خلفا این بود که اینجوری بتونن امامت ایشون رو خدشه‌دار کنن. حتی مأمون و بعد معتصم که دیگه معتصم بالا اواخر عمر ایشون بود، عمر کوتاهی هم ایشون داشتن، جلسات مناظره تشکیل میداد، جلسات مباحثه فقهی و اعتقادی تشکیل میداد، از علما و افراد مختلف دعوت میکرد، میخواست که به هر طریق که میشه ایشون رو در واقع در بین مردم از بین ببرند، مقام ایشون و ابهت ایشون و نظر علمی ایشون و نظر فقهی ایشون رو، و خب طبق معمول هیچ موقع موفق نمیشدن. من نمیدونم در خصوصیت حضرت جواد سلام الله علیه چه نهفته است که امام رضا فرمود حاضر مولود لم یولد فی الاسلام اعظم من برکتن نشیعتنا، از این مولود پربرکتتر برای شیعیان ما در طول تاریخ اسلام نبوده است. رضا از القاب شریفی که ایشون داشت یکیش جواب بود. این دیگه فقط در حد این یک بخشش ظاهری و معمولی نیست، بلکه بخشش بالاتر از این است که این جواد و زکی و تقی و نقی و این حرفا، این عبارات دیگه صفات و القابی است که از طرف پیغمبر به ایشون رسیده، اما در لسان مردم یک لقب برای ایشون شهرت بیشتری داشت و داره به نام باب المراد. یعنی اون مرادی که تو داشته باشی، بابش و کلیدش در وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه است. وقتی خلفا نتونستن از این طریق وارد بشن در نقطه اصلی اتکای تشیع را از نظر اجتماعی از بین ببرن، از راه های دیگه این حرکت رو خواستن ادامه بدن، همون حرکتی رو که مأمون با امام رضا سلام الله علیه کرد، ایشون رو گفت بیاد جانشین من بشه و ولیعهد شد، و همون داستانی که قبلا گفتیم و شنیدید به نوع دیگری برای ایشون پیش آورد و دختر خودش که نام ام الفضل رو به همسری ایشون پیشنهاد داد، که هم اعتبار خودش رو بالا میاره و هم اعتبار ایشون رو به ذهن خودش مخدوش کنه و هم یک مأمور، حالا به قول امروز یک جاسوس، یک ستون پنجم در بیت شریف امام جواد سلام الله علیه داشته باشه که ببینه چه خبره اونجا. و خب میدونید که آخر سر هم ایشون از داغ او و از زهر، یعنی هم عمری رو با زهر زندگی و رفتار و اخلاق و وجود او طی کردن، و هم شهادت ایشون با سمی بود که اون ملعونه به ایشون رسوند. در اون موقع شیعیان کم کم داشتن خودشون رو بروز میدادن، به دلیل اینکه از زمان ولایت عهدی امام رضا که یکی از سیاست‌های مأمون بود، مأمون میخواست شیعیان رو رو بیاره ببینه که کیا هستن و از مخفیگاه ها بکشتشون بیرون. یکی از تحلیل ها در مورد ولایت عهدی امام رضا اینه. تحلیل های مختلفی داره و گفتیم ما اینا رو در یک شنیدادم یا در همین مجلس خدمت عزیزان عرض کردیم. تحلیل های خیلی پیچیده و مختلف و گاهی متناقضی رو ما عرض کردیم در این زمینه. یکی از تحلیل هایی که میتونه باشه اینه که میخواد شیعیان رو از مخفیگاه ها بکشه بیرون، اینه که شیعیان کیا هستن، چی میگن، حرف حسابشون چیه، حسابی خلاصه شناسایی بکنه از جنبه های مختلف. خب اگر میامد میگفتش که خب بیاید شیعیان شما ها آزادید، مردم گول نمیخوردن، میفهمیدن که یه خبری هست. و اگر می آمد که دونه دونه میخواست کشف کنه، خب نمیتونست بشناسه. عرض کردم اهل سنت یکی از مسائلی رو که ما داریم ندارن به نام تقیه، و خیلی هم بعضی از مخالفین شیعه از این تقیه شیعه ناراحتن، چون شیعه با تقیه حفظ شده در تاریخ. و خب شیعه تغییر میکنه و اونا نمیتونن تشخیصش بدن که این چیه و کیه و اینا. ولی برای این تحارایی رو که دید گفت ما میایم یکی از همین علویون رو که رأسشون امام رضا هست به ولایت‌تحتی انتخاب میکنیم و بعد همین سیستم و همین سیاست رو در مورد امام جواد پیاده کرد با در واقع به همسری در آوردن دختر خودش به امام جواد که در واقع شیعیان احساس کنن که حالا دیگه یک جمع آزادتری است و بیان حرفاشون رو بزنن و اتفاقا ایده ای هم آمدن. ولذا برخلاف اون تفکر معمول که میخواست شیعیان رو شناسایی بکنه، تفکر شیعیان در جامعه رواج پیدا کرد. موقعیت امام رضا سلام الله علیه در جامعه مسلمین رواجش به حدی بود که از اون به بعد از امام های بعد از امام رضا رو همه رو میگفتن ابن رضا، چنانچه ما تا امام های قبل از امام رضا رو و همه رو ما میگیم ابن رسول الله به خاطر اون چهره سرشناس و اصلی پیغمبر صلوات الله علیه و آله که همه رو به ایشون میشناسن میگن ابن رسول الله. اما در قضیه امام رضا از اونها میگفتن ابن رضا، اینقدر موقعیت ایشون در جامعه شناخته شده بود. خب امام جواد که به طور مشخص ابن رضا بود، بقیه ائمه دیگری هم که بودن، امام علی النقی و امام حسن عسکری، اونها را هم ابن رضا میگفتن. این قضیه معمول به جایی که به ضد حرکت تشیع تموم بشه، در واقع شیعه را یه مقدار گسترش داد. فرهنگ شیعه، اعتقادات شیعه در مباحثات و مشاجرات بیشتر گسترش بده کرد. بعضی ها حتی نظرشون این است که خود مأمون در این اینکه خب سیاست مدار بوده، در این اینکه خودخواه بوده، در این اینکه میخواسته خودش حکومت رو داشته باشه، در این حال بعدش هم نمیاد که این مقدارم اعتقادات و عقاید شیعه در جامعه رواج پیدا میکنه، به خاطر اینکه میخواست طرف مقابلش رو که امویین عباسیین بغداد بودن زمین بزنه و اونا رو از نظر تئوریک به قول معروف خلع سلاح کنه. خیلی بدش نمیاد که فرهنگ شیعه یه مقدار رایج میشه، اما علاقه خودش به این قضیه نداشت که حالا تشیع رو رو بیاره. میخواست از تشیع استفاده ای بکنه که فرهنگ تشیع به جون اون فرهنگ خلافت عباسیان بغداد بیفته. این وسط هم خودش با ولایت عهدی امام رضا و با قضیه امام جوادی رو خودش کارش رو انجام میده. لذا امام جواد سلام الله علیه در یک شرایط بسیار حساسی مسئولیت امامت رو عهده گرفته. و نکته خیلی خیلی جالب و مهم و ارزشمند این است که شیعیان خلص ما همیشه در طی تاریخ امام رو شناختن. این خیلی مهمه. ما الان بعد از هزار و چند سال داریم این حرفا رو میزنیم، همه کتب نوشتن، همه استدلالا گفته شده، اما اون زمان شما یک ظاهرا یک کودک 5 ساله‌ای رو ببینید و بگید این امامه. لذا خیلی از شیعیان در نقاط حساس تاریخ سر خوردن و نتونستن، حالا شیعیان واقعی هم نبودن ولی کسایی بودن که خب حالا به هر حال حسن ظاهر اعتقاد داشتن، ولی بعدا اونهایی که اصیل بودن برگشتن. توجه فرمودید؟ باز اکثر شیعیان برگشتن و تشخیص میدن. خلاصه این که انسان تحت مطالعه‌ای که میکنه از صدر اسلام تا حالا میبینه خدا شیعه را سخت آزموده به مسئله ائمه سلام الله علیه و اجمعین، که میزان ارادت و اطاعت و شناخت و انقیاد و معرفتشون از ائمه چیست و تمام مسئله هم در تشیع انقیاد و معرفت نسبت به اهل بیت. هیچ چیز دیگری بالاتر از این نیست بعد از مسئله توحید و نبوت و وحی. لذا اگر هر امر دیگری که بیاد این مسئله معرفت و ارادت و انقیاد نسبت به اهل بیت رو خدشه‌دار بکنه، تشیع فرد ضعیف شده است و امتحان ما دیگه امتحان توحید ممکنه نباشه، امتحان ابواب شرک است، معانی مختلف شرک است، مصادیق مختلف شرک، و امتحان مسئله امامت و امتحان اعتقاد عملی به معاد. یه چنین شرایطی البته برای شیعیانی که اعتقاد پیدا میکردن خیلی سخت بود. خب عموی امام جواد در قید حیات بودن، یعنی برادر امام رضا حتی مدعی بود ایشون. بعد امام رضا یادی به سوی ایشون گرمیدن به حدی که در بعضی از مجالس مباحثه صورت میگرفت، مشاجره بحث علم و اینا صورت میگرفت، واقعا سر امام جواد نظر خودشون ثابت میشد و دیگران همه میفهمیدن. و تو این شکل مجالس کم کم بر همه روشن شد. حالا از این به بعد این شیعه است و این امام جواد و انقیاد نسبت به امام جواد. حضرت شیعه رو در اون دوره خاصی که بودن همیشه به یک حالت آماده باش نگه می داشتن، آماده باش فکری، اخلاقی، اعتقادی و عملی، اون چیزی که ما اسمش رو می زنیم انتظار. البته رفت آمدهای شیعه کنترل شده هم بود، ولی نه به شدت کنترلی که در زمان امام حسن عسکری و امام علی انقدی بود. از بلاد مختلف می آمدن، نامه می نوشتن، خیلی ها با نامه با حضرت صحبت می کردن، خیلی ها حضوری صحبت می کردن. این تشکل شیعه را حضرت حفظ فرمودن و بعد بیشترین مسئلهی که داشتن ارشاد و نصیحت و راهنمایی به این که این شیعه، همون عرضی که در قضیه امام باقر سلام الله علیه من عرض کردم، کیفیت تشیع حفظ بشه. اون چیزی که در زمان ائمه از امام حسن تا امام حسن، یعنی از امام حسن مجتبا تا امام حسن عسکری، بسیار بسیار در روش ائمه ما مشاهده میکنیم، این است که کیفیت دینداری شیعه و کیفیت شیعه بودن حفظ بشه. و شدیداً ائمه از این حراست میکردن که شیعه هم اعتقادش حفظ بشه هم جسمش حفظ بشه. در یه روایتی از امام موسی کاظم نقل شد که فرمود نحن نرد الخلاف بینکم اغنال لدماء اینا و دماء کم، من ماها بین شماها مطالب مختلفی رو ممکنه پخش بکنیم برای اینکه دشمن رو گیج کنیم و خون شما و خون ماها حفظ بشه و شیعه از بین نریم. اینقدر ظریف و دقیق حرکت میشه. و اونجایی که به مورد دونه دونه تک تک یا به جمع‌های کوچکتر حرکت‌های تربیتی انجام می‌شد. جمله معروفی امام جواد سلام الله علیه دارن: المؤمن یحتاج الى خصال سناس. من همین صحبت رو اگر به جای از اول از تاله همینو می‌کردم بس بود و بهترم همین بود که با این اصطلاح بیماری مختصر و با این صدای گرفته بیشتر مصدق اوقات شما نشیم، اما کلام رو از زبان امام جواد بشنویم. المؤمن یحتاج الى خصال ثلاث، مؤمن احتیاج به سه مطلب داره. چیه اون سه مطلب؟ خب یکیش حتما بیمه، یکیش مثلا بازنشستگیه، یکیش هم حساب جاری مثلا فلان قولشون موبایل. حالا هر کس یه چیزی رو میگه که معلومه یه جایی وجودش داره. اگر هر کسی میگه مثلا از تو جنبه که میگه کامپیوتر، بالاخره افراد مشخص میشن اینجوری که هر کس خط چیه و دنبال چیه. خب به هر حال مؤمن احتیاج به سه چیز داره، ولی هیچ کنون از این چیزایی که شما گفتیم اون این همون که امام جواد فرمود. خدمت شما عرض کنم که فرمود المؤمن یحتاج الى خصال ثلاث، مؤمن به سه چیز احتیاج داره: یک توفیق من الله، مؤمن نیازمنده، یعنی در خونه خدا باید بره یه خدا یاد بیشتر از هر چیز تو من توفیق بده، توفیق خیلی بیاد در یه چیزا میاد، هم دنیای خوب هم آخرت خوب، هم دنیایی که مرضی خداست و هم آخرتی که مرضی خداست و تو مرضی تو رضی الله عنه و رضوان. منطقه ما این چیزا رو تقریبا دیگه بهش به تو جدی فکر نمی کنیم. نیازها همون مثالی که بزدم به شوخی اون معنیدار بود. ما نیازها رو امروز چیزای دیگه ای می بینیم. یعنی دقیقا نیازهایی که ما برامون گاهی مطرح میشه تو تبلیغات، تو این حرکت ها و تو این شعرها و در دیوار و این حرف ها هیچ فرقی نمی کنه با نیازهایی که برای یک انسان مثلا فرض کن الان داره تو آفریقا زندگی میکنه یا تو اروپا زندگی میکنه، هیچ فرق نمی کنه. اگاهی وقتا من گفتن این تبلیغات اینها در این حال که یک تبلیغ اقتصادی است بیش از اون تبلیغ یک اعتقاد و فرهنگ غلطه. که خب دوستان باید حواسشون جمع بشه دیگه. بزرگ مثلا می‌نویسه تکیه‌گاه ما فولاد است. خب این واقعا همینطوره، ما تکیه‌گاه و فولاده. این رو ناخودآگاه تو ضمیر ما رو داره تحت‌تأثیر قرار میده. آرامش خاطر در زندگی با مثلا فلان مسئله، یعنی اگه کسی رو نشوشه تو بر از همین الان گسته بخوری که چرا نداری. هدف ما مثلا فلان اینا در این که یک گرافیست کم اعتقادی شروع کرده مثلا یه طرح گرافیکی کار کرده، چهار تا اتود داده طرف به صاحبکار نشون داره، صاحبکار از یکی خوشش اومده زدن در دیوار شهر، امروزه به حدی تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی به این اذهان کوچولو ما زیاد شده که حتی از آسمون فضای شهر هم نمیگذرن، بادکنن که بالون و فلان رو هوا میکنن که روش باز اونجا میجید بمیمیسن که نکنه که چشم ما یه لحظه بخواد به آسمان فکر کنه. باید حتما به این چیزی که زمینیست بیاندیشه یا ببینه. خیلی مهمه دیگه ما به چی فکر میکنیم، به چی نگاه میکنیم. در روایت که از مفصل مشتبه فرامون لعنه هست فرمود عجب طوله من یتفکر و فی معقوله کیفه لا یتفکر و فی معقوله. من تعجب میکنم از اونایی که مثلا بهداشت مواد غذایی رو دقت میکنن، نگاه میکنن ببینن چی میخورن، ولی نگاه نمیکنن به این که چه واردات معقولی و نفسی و ذهنی دارن. شما مثلا الان نگاه بکنیم یک این سخن خیلی خیلی مقبول و پسندیده به نظر میاد که بگم هر کتابی به یه بار خوندنش میارزه، هر فیلمی به یه بار دیدنش میارزه، هر صحنه‌ای به یه بار دیدنش میارزه، هر صوتی به یه بار شنیدنش میارزه. این خیلی عادی شده این صحبت، ولی این صحبت به اندازه غیر بهداشتی است که شما بگی هر آشغالی به یه بار خوندنش میارزه. اما اگر اونو بگی میشی بسیار روشن فکر و متجدد و فکرت هم خیلی فلان، این یکی بگی میگن نه ایشون بهداشتی. بعد امام حسن میگه من از این تعجب میکنم، عجب تو لمن یتفکر و فی معقوله کیف لا یتفکر و فی معقوله. چطور شما یه غذایی میخوای بخوری اما اقسام بایستی مهر استاندارد روش بخوره تا اینکه بفهمید اینجوریه، تاریخ مذهبش هم نگذشته بشه، افتودنی های مجاز هم داشته باشه در خوراکی ها که بشه اینو خورد. حالا اگر مثلا خیلی خیلی هم چیز نباشه اثرش در دقیقه بعد از بین میره یا دو روز سه روز شما رو مریض میکنه. اما افسودنی های مجازی که ما توی تبلیغات و تو کارهای دیگه و تو صحبت ها و اینو میبینیم اصلا هیچی افسودنی مجاز نداره، همینجور خورد ذهنی ما میره و بگونه مهر استاندار. حالا ببارد دیگه میگه مؤمن محتاج سه امر است. میفرماید مؤمن محتاج سه چیزی، یکی توفیق و من الله. اگه توفیق باشه بقیه چیزا رو دنبال خودش میاره. اون سلامت روانی که مؤمن داره معلول این نیست که همه مشکلات عالم حل شده براش، معلول این است که توفیق از جانب خدا پیدا کرده، افقش از افق مشکلات فراتر رفته، مشکلات رو دونه دونه حل میشه کرد، همش هم همزمان حل نمیشه، اما این در یه افق بالاتری قدم برمیداره. یه باور هستش که من یه سنگی جلو پامه دارم راه میرم میخورم به یه سنگی خب حرکت هم متوقف میشه، الا بلا از و جز میکنیم که آقا این سنگ از جلو من بره کنار، فلای کنار من نمیتونم حرکت کنم. یه موقع اینه که این سنگو میذاریم کنار، بعد دوباره تو همین مسیر که ادامه میدیم سنگ دیگری سنگ دیگر. یه موقع هست که نه، من اصلا میام افقمو از این سنگ بالاتر میکنم، اون سنگ رو سر فرصت ممکنه بردارم، اما حضور اون سنگ دیگه من رو آزار نمیده، چون من دیگه در افق اون نیستم. این که میگم مؤمن محتاج توفیق الهی است به این معناست که انسان به یه مداری حرکت میکنه که در اون افق این مسائل جزئی دیگه اون رو آزار نمیده، به طمأنینه و آرامش میرسه. اگرچه مسائل جزئی همیشه در زندگی هست، در زندگی همه ائمه و اولیا و بزرگان هم بوده، اما اون اطمینان و طمأنینه‌ش رو سجده خودش محفوظ بوده. و دومین مسئله‌ای که مؤمن احتیاج داره و واعظ من نفسه، مؤمن احتیاج داره به واعظی از خودش. بیش از این که خود را می ستاییم خودمون رو وعظ کنیم، پند بدیم. بیش از این که دوست داریم کسی ما رو بستاید، دوست داشته باشیم که یکی صادقانه ما رو نصیحت کنه. چند تایی ما اینجوری هست که خدا وکیلی؟ اصلا اگر شما یه پس غذای درست حسابی جلوش بذاری، کمتر چاق میشه تا اینکه 5 دقیقه در وصف ایشون صحبت کن. این دلیل زدیده وقت امیرالمومنین میفرماید احس التراب علی وجوه المداحین، اینایی که دارن مدح تو رو میکنن و ستایشت میکنن، آنس و شنینی چنانی خاک بپاش به صورتشون که برن دیگه پیداشون نشه، اینا تو رو زمین میزنن. مؤمن احتیاج واعظ از نفسش داره، احتیاج داره خودش رو نصیحت کنه. هیچ کی قدر خودت رو نمیشناسه. حالا مثلا اینجا دوستانی که خدا من به نهای آبرویی داده، طبق اون جمله‌ای که در دعای کمیل میفرما کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته، خب دوستان میان میگه آه های که الله اعتماد دا خیلی شما فلان، اما خودم میفهمم این خبرانی. حالا که خودم میدونم خودم وعظ کنم، منم نیفتم تو دام اینایی که اینقدر میگه شما فلان. خودم که میدونیم که خبری نیست. وقت اون وعظ اصل میکنم. یکی ما در امیرالمومنین شروع کرد خیلی ستایش کردن از امیرالمومنین. الله اکبر، چقدر امیرالمومنین زیبا، ظریف، دقیق. فرمود من پایین تر از اون چیزایی هستم که تو کلام توست و بالاتر از اون چیزی هم که تو دل توست. اکثر اینایی که ستایش آدم رو میکنن خیلی هاشون هم اصلا تملقه، یعنی خودشون اعتقاد ندارن. میگی نه حالا مثلا من تا امروز شدم مثلا فرض کن که روی صندلی نشستم مثلا فلان یه کاری اینجوری، حالا فردا که هیچ کاری نداریم میبینیم که هیچکی دیگه اونایی که میگفتن آقا شما فلانی دیگه نه، مثل که دیگه فلان نیستی. تملقه دیگه. یه عده ساده هم هستن، آدم های خوبی هن، آدم های خوشقلبی هن، اینا آدم های اعتقاد میگن، این آدم ها زمین میزن. متخوزن مدگر تفاوت میکند، بودکری هستی که خود بود میکند. اگه واسه فرق میکنه که بگن تو خوبی یا بدی، تو بت پرستی و خودت رو بت خودت کردی. بعد هزار مدگر تفاوت میکنن، بتگری هستی که خود بت میکنن، بتش خودشه. اون مسلمان احتیاج داره، مؤمن احتیاج داره واعظ من نفسه، کسی از خودش خودش نصیحت کنه. و سومین نیاز که زودتر ما عرایزمون رو جمع کنیم و قبولا ممن ینصحا، مؤمن نیاز داره به این که اون کسی که نصیحتش میکنه حالا نصیحت رو قبولا بکنی، خودت که خودت رو نصیحت کنی و وعظ کنی، و دیگر این که کسی هم که خیرخواهی برای تو میکنه حالا هر کی باشه، نگفته پایین دست باشه یا بالا دست باشه، نگفته فلانی در چه مقام موقعیتی باشه، گفته هر کس که خیرخواهی تو رو میکنه، نصیحت تو رو میکنه و اون خیر تو در اوست، نه اینکه حالا هر کی واسه آدم نسخه نمیشه میگه باشه، خیر آدم در اون باشه، آدم باید قبول کنه. خب شما نگاه کنید این سه تا محور اگه در انسان پیاده بشه دیگه چیز دیگه هم باقی نمونه.
دلبند رضا جواب بکشود بسن شادا گل محمد از بیت رضا دمید خورشید نجات دریای کرامت است و قدر نعمان رخسار قرار تقی شد پیدا برزاده خود سلطان خراسان سلوات زیبا پسر امام اصدر Yeah.
دست بزنم به احترام امام جواد تو زانو بشین، این کرسدنه بهتر شد.
بار دیگر جلوه گرد دور امید آمد، همراه باد سبا صبح سفید آمد. آمد مرتضی پور عبدالمتین، یا محمد یا زهرا جواد، یا زهرا
تو کوثری تو شرح صدر مصطفی، تو هم افق با طلعت خیر النسایی، تو امتداد نور سرخ کربلایی. پسرم تو از عدم موجود میسازی، جوادم من زودتر از هر کسی دل بر تو دادم، لذا خادم امام رضا میفرماید میدیدم امام رضا میومد کنار گهواره جوادش، گهواره رو میجنبان حرکت میداد، گریه میکرد با جوادش درد و دل میکرد. گفتم آقا چطور با یه بچه شیرخواره داری حرف میزنی؟ گفت کسی رو ندارم، اصلا از غربت امام رضا ما خبر نداریم چه خبر بوده. که تو نام ما را از قریبی میرهانی، تو شیعه را بر آرزویش میرسانی، از روی تو نور جمال یار پیدا. بفهمی من چی میگم؟ که از روی تو نور جمال یار پیدا، رفتاره مهدی به باب تو شکوفا. هر کس تو را به 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 به، هر کس تو را از بحر خود رهبر گزیند، بر سفره زهرای اطهر می نشیند. ای که تو، ای که دل تو مثل من اندر بدیع لبه، ای که تو بر ناله شیعه سریع، تو در جوانی نقش خاک حجر گردی، با آشنای خاک کوچه هم نبردی. گم می شود در هل هل سوز صدایت، ای تشنه کام فاطمه بابا فدا. یه صلواتی کنم خوب شلوی ثواب این خوندن ما مثل قسمت احمد برای همین گذشتگان، مثل مرحوم چمنی و غلام علی، خوننده هایی که با ما این شبا ناله می زنه. میکده را با صفا داده ام، می به لب تشنه ما داده ام، چی که می خال شبت خالش، عشق شبت ساقی پیمانش، می چده ما اردب با تفا، صفره این می چده بی منتها، در حرم یار خدا جلوه کرد، نور خدا در همه جا جلوه کرد، ذکر خبیث سر جلی آمده مروج نام علی آمده او که صفای حرم فاطمه صاحب لطف و کرم فاطمه برکت میخانه کوثر رسید فاطمه در جلوه دیگر رسید. این تو که شما که از روزه میدن بسی که به سوشلت میدن نقطه عطف دل بابا جوان ناز طریق قنچه زهرا منتظر دیدن رویت رضا خیر و حیران شده سویت رضا بی تو به او زخم من زبان می زدم تعنه به هر وقت و زبان می زدم شیعه تو را دارد و بیقم بود هر جز تو گفت شبم کم بود هم افق نور پیم بر تویی هم نفس ساقی تو در تویی نحو جمال تو شده عالمه بست رخت هست شبیه علی والله بست رخت هست شبیه حسین ای نمکی لب به فدای لبت هست لب شیعه جدای لبت هست رضا بحر تو در احتکاف در بر جهواره تو در تواف ساقی هشتم ز لبت جل گره آب حیات از لب جانان گره ای ثمر خون دل فاطمه بود دلت منفعل فاطمه کی شود این دل بشود سید تو انشاءالله کی شود این دل بشود سید تو بهره ما چی داریم عید تو آقا باز بیا با دل سائل بساز با من آلوده قافل بساز گرمی دست تو بود از خدا تشنه دست تو بود دست ما فاطمه با نام تو احسان کنم در دل ما جلوه ایمان کنم ما که تراب کف پای تو این یا
یک ثمره سعی و صفای تو. حاجت دل هر چی که من داشتم بهر شب عید تو بگذاشتم. حالا حاجات تو بگیم. نمیگه بعد از توسل که تمام میشه میگه حاجات خود را به طلبید، بعد میگه یا سعادتی. حاجت دل هر چی که من داشتم بهر شب عید تو بگذاشتم. غلام علی ابن موسر رضایی که کنار گهوارش داشت گریه می کرد، وقتی رسیدم آجام چرا گریه می کنی؟ فرمودیم جوادمو به سخت‌ترین زهرها می کشمش، دلش آتیش می زنم. شروع کرد برای جوادش روزه خوندن، آتش بعد از ده آزارش میده، نه تنها به او آب نمیدن بلکه دور جنازش کف میزنن. آن مردی که دیدم از کوچه می گذشتم، دیدم بالای بام خانه جواد الامنه کبوترا بالاش رو بهم زدم، سوال کردم چی شده؟ کنیز گریه میکرد، میگفت بدل جواد الامه ابن رضا را بالای بام انداختن، کبوتران سایه انداختن. آی امام رضا، این کبوتران کربلا نبودن، بدن عزیز فاطمه بشارت باد ای محبا بقا، شاهد لقا، ای بلبل رضا، ای گل رضا، ای گل رضا، ای خوشگل رضا، ای گل رضا، ای بلبل رضا، ای گل رضا، بشارت باد ای محبان. بشارت با
همه یک داغل ابل حسن
داغل اشارت باد ای موه باد آمد عزیز فاطمه اشارت باد یک جا گله اول حسن آمد جواد و لنفه زامن بقا ای گل رزا برات تبریک می بارد به جای باران از فضا نوشته تهنیت بر تو علی ابن موسی رضا محرم حرم معدن کرم یار و دلبرم محرم حرم معدن کرم خوری کلا دست یا دالا ای گل گل رضا ای گل رضا ای گل رضا بشارت ای محبان آمد عزیز فاطمه یک دا گله اول حسن آمد جواد دل عزیزه ای یار مهربان ای کلا ای کلا ای گل گل رضا ای گل رضا ای گل رضا ای گل خوشگل رضا آقا جان
محرم 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 شرم.